بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه، استاد فلاح، هفته اردیبهشت 1400.
سلام علیک.
سلام علیکم.
فقط یه میکروفون یه استیکر کم بیاریم.
سلام علیکم.
شما هم یه تصویر جلسه بدید.
الان
یه تصویر خودم
مثلا دورانی تصویر است ما در پشت
پنجره است اون پنجره شما بیلو بخواهی پشتن مستویه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن رحمتک. خب از شرط در حکمت رسیده بودیم به حکمت 48 والد امام علی علیه السلام از زهرو بالحز
حدیث
جالبی هستش. می‌فرمون که از ظفر یعنی پیروزی، توفیق بندی، کامیابی، که ظفر هم میاد ظاهرن به معنای اینه که اون امری که دشواری در پیش برش داشته بر اون غالب شدن میکنم اون چیزی بر اون غالب شدن بر پشتش جایگاه به خاک بایده از ظفر، ولی خب به معنی پیروزی خلاصه بخانه بایده پیروزیه. از ظفر و بلحظم بودن میشیم.
یکی از سنت های رفی بودن عقل او تو چرخه چیز حضور باید داشته باشه، تو چرخه حرکت به حیات او باید حضور داشته باشه. به خاطر همین توفیق در حیات دنیایی در گرو اینه که عقل رو به کار بگیره. خب چه بکنه؟ دوراندیشی بکنه، نگاه بکنه ببینه که قدم دوم چی میشه، قدم سوم چی میشه، آخرش چی میشه. دوراندیشی داشته باشه، کاملا به نزدیک نگاه نکنه. اگر به نزدیک نگاه بکنه قول ظفر داده نمیشه. خب از ظفر و بالحزم، والحزم به اجالت رحیم، اینم روشنه دیگه. دوراندیشی هم، حزم و دوراندیشی هم به این است، در گروه این است که انسان اندیشه، رأی یعنی اندیشه، رأی یعنی با عقل دیدن، به اجالت رأی یعنی جولان بده، رأی رو جولان، دیدن رو جولان بده، چشم به چرخونه و جوانب قضیه رو بررسی بکنه. چیزایی که باید بررسی بکنه، این که به اصطلاح خب فلسفه این کار چیه، برای چی باید این کار بکنه و چند مدل داره، چند تا الگوی حل مسئله داریم و اینجور چیزا دیگه، کاری که فیا مقام تفکر انسان انجام میده. ما به این دعوت شدیم در واقع. این حدیث هرچند بیان سنته، ولی خب معلومه که دعوت هم درش هست دیگه، که مثل این که بگن آب رو با فلان چیز میشه چوشوند، خب منظور اینه که بردار اونجوری بچوشون دیگه. دوراندیشی در بکارگیری صحیح اندیشه است و رأیو به تحسین الاسرار، و رأی هم به اینه که به صلاح دیدن هم به اینه که این جمله مقدار مخفی و مبهمه، اصلا هم توشه، دیدن هم در گروه اینه که شما اسرار رو خوب به صلاح تو دژ گذاشته باشید، به تحسین الاسرار. مراد از تحسین الاسرار چیه؟ آیا مراد اینه که شما مثلا رازداری بکنید؟ این چه ربطی میتونه به اندیشه داشته باشه؟ اندیشه هم به اینه که شما رازداری بکنید. تحسین توی دژ قرار دادن، توی یک به اصطلاح حافظی قرار دادن، چه چیزی رو؟ اسرار رو، به تحسین الاسرار. یا این که منظور اینه که رأی هم در گروه اینه که به اصطلاح آنچه که، حالا این یه مقداری به نظر دور میرسه ها، باید تأمل کرد، این که شما موقع تفکر چه میکردید؟ میرفتید سراغ مواد فکر، میرفتید سراغ مبادی به اصطلاح، بعد اون رو یه نظم مناسب بهش میدادید. خب مبادی اونایی بود که پیش خودتون داشتید، در مکنون خودتون داشتید، درسته؟ اینو بگیم تعبیر کرده بهش، از اون تعبیر کرده به اسرار. خب تحسین هم به معنای همین با یه نظم منطقی چیدنشون، به تحسین الاسرار. آقا امیرالمومنین پرش های ادبی داره، یعنی گاهی انگار مثلا توی مطلبی ایشون به هیجان که می اومده یه دفعه میزده به وادی استعاره و فلان و اینا. آیا این هم جزء اون چیزا هست یا خیر که به استعاره بیان کرده که در واقع آن مکنونات خودتون رو، یعنی اون مبادی رو، اگر که یه دژبندی خوبی بکنید رأی اتفاق میفته. رأی به معنای اندیشه، به معنای رؤیت و به معنای دیدن عقلی البته اتفاق میفته. صلواتی معنا بفرمایید.
خب.
در فصل چهارم بودیم و توی فصل چهارم به ماهیت جسم بنا بود بپردازن. به چند سوال اینجا جواب میدن، اینکه آیا جسم اساساً خوب یا خیر، که اون رو بدیهی دونستند، و این سوال که تعریف جسم چیه، یه تعریف ساده توی بدایه داشتن، اون تعریف ساده یک دفعه تبدیل شد به یه تعریف پردقتی در به اصطلاح کتاب نهایه که این رو هم ما خوندیم. جوهر الجوهر الذي يمكن ان يفرز فيه ثلاثه خطوط متقاطعه على زوايا قوائم و ان لم تكن موجوده فيه بالفعل كما في الكره و سمانه، این تعریفش بود. بعد تو قدم بعد این بود که حس ما از جسم چه مییابد. این رو خیلی ساده توی بدایه گفته بودن که واحد متصل میابه اینجا الان صدا وز شده؟
بله.
خب تصویر شما رو من ندارم. تصویر جلسه رو ندارم. خب اینم پس قضاوت حس بود که ایشون فرمودن که هرچند حس ما جوهریاب نیست، اما تجربیات حسی ما ما رو هدایت میکنه به سمت این قضاوت، این برداشت که این چیزی که به عنوان جسم پیش روی ماست، این یک حقیقت جوهری دارای امتداد در جهات سگانه است و پره. ما همچین برداشتی از احسان داریم که خیلی جمله پره، میگه حالا اگر حواسلی هم اجمالا اونجا هست ولی بالاخره یه پری هست، یک جوهر داره امتداد جهات ثلاثه، در امتداد جهات ثلاثه هستش. و به هر حال این رو به صورت یک امر واحد میبینه که خاطر دارا بودن امتداد قابل تقسیم به اجزای بالفعل هسته. تلقیش این نیستش که مجموعه از اجزای بالفعل، من احساس میکنه که اون جسمی که پیش روی اوز مثلا یه سنگ، این اجزای بالفعل نداره. ولی خب قابل تقسیم به اجزای بالفعل است. این دریافت حس ماست، حواس انسان های همچین چیزی رو در میاره. بعد از این سوال دیگری مطرح شد، اونم این که از نظر حس ماست، از نظر علما حس و میدونیشون فرمودن که یکی بدایه به نظر رو باشد که یه اونجا به پنج از نظر فلاسفه، از نظر از نظر علما به لحاظ علمی فلسفه جسم دارای تحقیق است. در از بعدی صحبت ایشون اقوال رو مطرح میکنن، چند تا دیدگاه رو مطرح بدن روی حقیقت جسم، این رو مطرح میکنن و همش رو بررسی و اگر ملاحظاتی در بارش بود دارن این ملاحظات رو ترش بود. خب توی بدایه ایشون 5 تا دیدگاه رو مطرح کردن و یه نهایه 7 دیدگاه رو مطرح کردن. هایی که توی بدایه بود این رو توی گروه شده بودیم اگر دوستان هم دو آفیت هست این رو اگر بعضی ها قائلن که یه واحد
مستقبل
بس این اینترنت
رو
بیدن و حقا اصلا میشه نه؟ اینترنت موبایل از جایی این دارد طبیعتاً این رو این من از کجا باید بگم دوباره؟ از نظر فلسفه همینی که بازم این شکل رو دارید شما؟
کدوم شکل رو؟
شکل
این شکل رو هم محروم دوستان هست بیارن یا این که شما مستمنده
میارم من ایتایی هم رو بستم به باستانو میکنم
نیستش. خب البته این جزء هم به لحاظ خارجی قابل انقسام نیستش، ولی وهمن یا عقلا قابل انقسام. این نظر ارسطوست. جسم اجزای بالفعل داره، غیر قابل انقسام این اجزا مطلقا. بعضی نظرشون این بود که یعنی این نه تنها خارجن نمیشه تقسیمشون کرد، اساسا تقسیم پذیر نیستن. بعد اینجا دو تا نگاه وجود داشت، مثل همون بالا که گفتیم واحد متصل، این اجزا حالا متناهی هستن یا خیر، این اجزا نامتناهی هستن یا خیر. متناهی بودن نظر جناب شهرستانی است، نامتناهی بودن نظر جناب زیمقراتیسه. خب این دیدگاه هاییست که توی بدایه مطرح شد. حالا توی نهایه دو تا دیدگاه رو هم اضافه میکنه که ما دنبال میکنیم ببینیم که به این تقسیم چه دیدگاهی اضافه شده است. خب و اما به حسب الحقیقه فختلف و فیه علا اقوالن. ایشون اول اقوال هفت کنه رو مطرح میکنن، بعد یکی یکی این اقوال رو شروع میکنن هم توضیح میدن و همین که نقدشون میکنن بررسیشون میکنن. فختلف و فیه علا اقوالن احدها انه مرکب من اجزا ثبات اوزا لا تتجزا ولا تنقسم اصلا، لا خارجا ولا رحمن ولا عقلا. درسته؟ خب و هیه متناهیه، این اجزا البته متناهی هم هستن. این قول اول، این که تشکیل شده از اجزایی که اینها دارای وضع هستن، یعنی به تعبیری خود این اجزا هم بر مختصات میشه برشون تعریف کرد و پایین و بالا و چپ و راستشون رو میشه مشخص کرد. یعنی یک تعریف داره، تعریف حجزی داره و اینها البته تقسیم پذیر نیستن، به هیچ وجه تقسیم نمیشن، نه خارجی، نه وهمی و نه عقلی. و اینها البته اجزایی که بهش اشاره کردیم اینها متناهی هستن، جمهور متکلمین به این معتقدن. اصلی انهم مرکبون کما فی القول الاول، مرکب به معنای این که به اصطلاح اجزا داره، غیر ان الاجزا غیر متناهی هست. جناب نظام همین نظر رو داره، همون دیدگاه رو داره، منتها میگه که اجزا اون رو نباید متناهی فرض کرد. الثالث انه مرکب من اجزا نه بالقوه مثل دو قول قبل، من اجزا بالفعل متناهیت سقار صلبت لا تقبل القسمت الخارجیه لسقرها و صلابتها ولیکن تقبل القسمت الوهمیت و عقلیه و نصر و الازی مقراتیس. گفته شده که مرکب از اجزای بالفعل متناهی است که اینها بسیار ریزند و صلبند، صلب توضیحش بعد میاد، همین عبارت بعدی صلب بودن را توضیح میده، لا تقبل القسمت الخارجیه. خب چرا قسمت خارجی رو قبول نمی کنه؟ لسقره ها و سلامت ها، به خاطر سخت بودن و به خاطر کوچک بودنش چیز نیستش، به اصطلاح قسمت خارجی رو قبول نمی کنه. ولیکن تقبل قسمت الوهمیت و العقلیه و نوسه و الازی مقراتی است. این قسمت وهمی و عقلی رو قبول میکنه، قسمت خارجی رو قبول نمیکنه، ولی قسمت وهمی و عقلی رو قبول میکنه. خب دیدگاه از اینجا ما وارد دیدگاه هایی شدیم که قائل به جزء بالفعل هستن. الرابع انهم متصل واحد کما فی الحس یقبل القسم الى اجزاء متناهیه. متصل واحد همونطوری که در حس مشاهده میشه و این قسمت تقسیم شدن به اجزاء نامتناهی به اجزاء متناهی رو قبول میکنه. این دیدگاه جناب شهرستانی. الخامس انه جوهران بسیط، این دیدگاه افلاطونه، اینی که میخواییم بگیم دیدگاه افلاطونه. افلاطون میگه که این یه جوهر بسیطیه که همون اتصال و امتداد جوهریست. الذی یقبل القسمت خارجن و وهمن و عقلن و نسب الى افلاطون الالهی. خب این یک حقیقت جوهری بسیطه که یعنی بسیطه یعنی دیگه دنبال چیز نباشید، فصل نباشید توش. این جوهر بسیط چه حقیقتی است؟ اتصال، اتصال و امتداد جوهری است. خب این به خاطر همین امتداد بودن قسمت رو قبول میکنه، هم خارجن کمون که مشاهده میکنید و وهمن و عقلن هم قسمت رو قبول میکنه. سبیل و افلاطون الهی. از سادس انهو مرکبون من جوهرن و عرز و همال جوهر و جسمیت و تعلیمیت. التي هي امتداد کمی فی الجهات الثلاث. خب ببینید تعبیر مرکب رو اینجا آورده، منتها در واقع نظر جناب شیخ اشراق اینه که جسم بسیطه، جسم یک حقیقت بسیطه، منتها بله یک عرض ویژه قبول کرده که اونم جسم تعلیمی است. خب اساسا یک جوهر بسیطه که یک عرض چیز رو قبول کرده، عرض ویژه که اون جسم تعلیمی است رو قبول کرده که همون امتداد کمی است. خب برای اون جوهرشون امتداد کمی قائل نیست، میگه این جسم تعلیمی در واقع امتداد کمی رو داره بر او عارض میکنه، این جسم تعلیمی امتداد کمی رو تو جوهرش وارد نکنی. این میشه نکته جناب شیخ اشراق. پس امتداد کمی گفت تا اون امتداد جوهری که اون بالا جناب چیز میفرمودن، جناب افلاطون میفرمودن، تفاوتش رو با اون نشون داده باشه. این هم قول ششم بود. از سابه انه جوهران مرکب من جوهران من جوهران احد هم الماده التي هي قوت كل فعليت و ثانی الاتصال الجوهری الذي هو صورتها. صورت اتصال و امتداد جوهری یقبل القسمت الى اجزاء غیر متناهیه به معنی لایقف. خب دیدگاه بعدی قائل به ترکیب، این ترکیب راستش ترکیب فلسفی است. ترکیب هایی که می گفتن جزء بالقوه و اینها رو مطرح می کردن، جزء سقار رو، جزء صلب رو مطرح می کردن، اون ترکیب بوده نگاه فیزیکی داشتش. حالا اینجا باید این دو ما در بیابیم که اینجا این نوع نگاه چه تفاوتی میکنه موقعی که اینجوری حرف میزنیم که جوهر مرکبه، مرکب از دو جوهره، خب احدهما الماده التي هي قوة كل فعلية و ثانی الاتصال الجوهری الذي هو صورتها و صورت اتصال و امتداد جوهری. خب روشنه دیگه، ما تا به الان همش همین بل القسم الى اجزاء غیر متناهیه به معنی لایقه. چرا؟ فإن اختلاف الارضین یقصد
سه
مغلط ال آه صدا هستش. تصویر اینا همش هست. خب من چه کنم اینجا من تصویر دارم، تصویر دو مرتبه بذارم. خب حالا دیگه فعلا تصویر نمیم. این اکثر که دارید. خب اصلا کذا الالت القطعه تقسمه يتقسمه بالقطع حتى اذا قید. وسیله ای که باش میشه تقسیم کرد هم میتونه اون رو تقسیمش بکنه با مثلا همین برش زدن حتی از آیت، تا جایی که دیگه به صلاح مقدور خود این آلت قطعه نباشه، به سقر جزئی او سلابتی یا یه سفتی از خودش نشون میده که دیگه قابل تقسیم نباشه، به اینجا اگر برسید وهم میتونه تقسیم رو تصور کنه که خب درسته که الان دیگه این چاقو نمیتونه ببره، ولی خب بالاخره هر چیزی که هست که از زیر چاقو در میره اینو من ببین این مثلا چا الان میشه از این وسط تقسیمش کنم، این توهم بکنه حتی ازا عجزن، اگر هم اینو آورد توی ذهنش هی ریزش کرد دیگه احساس کرد نمیتونه اجزا رو ببینه به لحاظ ذهنی، لنهایت سقر الجوز اخذ العقل فی تقسیمه علا نحن کلی، عقل با یه حکم کلی تقسیم رو چیز میکنه، میگه که نه به انهو حکمش هم اینه کلما قسم الى اجزائن کان الجزء الجدید زا حجم له، اگر هم به اجزایی تقسیم شده باشه جزء جدید بالاخره حجم داره دیگه، عذر میخوام زا حجم لهو جانبون غیر جانبه، این دارای حجمه و اگر دارای حجمه یه طرف میتونه داشته باشه که این طرف اون یکی طرف نباشه، یعنی دارای دوتا طرف میشه. خب اینی که دارای دوتا طرف بشه این اصلا حال تقسیم اصلا داره الان، یقبل القسمت من غیر انتقیف، این اصلا الان حال تقسیم داره، همینقدر که دو طرف داره، یه دو اصلا اینجا الان به صورت بالقوه حضور داره الان، شما میتونید اینی که این دو رو داره به دو چیزش بکنید تقسیمش بکنید، این همینطوری به صورت لاتقه همین وضع رو داره و ادامه میده. فورود القسمه لا یعدم الجسم، پس قسمت پذیری اساسا خصلت جسم است. چرا؟ چون شما امتداد رو بردید در هویت جسم و اگر امتداد جایی باشد قسمت هم همونجا راه داره و خب قول و ارسطو و الاساطیر من حکماء اسلام. خب حاضر ما بلغنا من اقوالهم فی ماهیت الجوهر المسمى الجسم، ما یه تأملی و فی کل منها وجه هن او وجوه هن من الظرف نشیر الیها به ما تیسر. خب ما یه سوالم پرسیدیم، گفتیم این الان هفتایی بود، بدایش پنجتایی بود، اونایی که اضافه شده کدوم هست؟ آی کورانی به ما گفتن که اونایی که اضافه شده کدوم هست؟ تو مرتبه می فهمد آی کورانی؟ من صدا رو ندارم البته.
بگو آی کورانی. دو تای آخر می دیم میشه دوره ششم و هفتم.
شما به اونجا
اگه بزنیم من صدا اون قطع کنم بنویس در آنجا
درسته؟ صدای من میاد؟
یه
نه 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 میاد
به نظر میشه قول افلاطون درسته، همینطوری که آیه کرانی فرمودن پنج قول افلاطون و شیش قول شیخ اشراق ظاهرن توی چیز نبودش، توی اون تقریر بدایه نبودش. خب ما حالا توی این چند دقیقه وارد در توضیح قول اول که قول متکلمین، قول متکلمین بود بشین و یه مختصری هم نقدش رو نگاه بکنیم، چند دقیقه رو استفاده کنیم. اما قول اول المنصوب الی المتکلمین و هو ان الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا اصلا. قول اول منصوب است به متکلمین، و ان الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا اصلا تمر آلت القطع علی فواصل الاجزاء. ببینید اینجا اصلا نگاه جوهر و عرضی نیست، اینجا کاملا نگاه فیزیکیست، نگاه فیزیکیست به معنای همون چیزی که داره حس مشاهده میکنه. میگه که این مرکبه از اجزاء، نه بالفعل قائل نیستم اجزاء داره، ولی این به صورت بالقوه داره اجزایی است که به هیچ وجه تقسیم نمیشن و اگر هم شما وسیله برش رو میندازید توی جسم و توی جسم حرکت میکنه، این اجزاء رو نمیتونه چیز کنه، نمیتونه تقسیمشون بکنه. اجزاء به این طرف و اون طرف اون جسم برنده سوق داده میشن و از فواصل میان این اجزاء عبور میکنه اون ابزار، و این اجزاء هم متناهی هستن. عملا این جسم واحده متصله. خب عملا این جسم متصل واحده، ولی این چیز رو داره، این اجزاء رو به صورت یک ظرفیت، به صورت یک به اصطلاح جزء بالقوه الان در دل خودش داره. شما اگر تقسیم بکنید این بالفعل میشه، اگر هی تقسیم بکنید و تقسیم بکنید آخر سر این جسم رو به اون هر تعدادی از این اجزا که داره به اون اجزاء لا تتجزا نهایتا میرسید، به اون اجزاء لا تتجزا میرسید و این از اون اجزاء لا تتجزا عملا تشکیل شده. خوب دقت بفهمید، چون توی انتقادهایی که میشه دخالت داره این بیانهایی که دارن، بالفعل معتقد نیستش که الان جز جزه ها این جزء کنار هم دیگه قرار گرفتن، نه این یک پیوستگی هست، خب یک اتحاد هست اینجا، ولی اگر شما چاقو رو بندازید وسط، خب شما هیچ موقع نمیتونید این اجزا رو که الان پیوسته هستن با هم دیگه دست دادن، این اجزا رو نمیتونید قطعشون بکنید. نهایتا اگر برش هاتون رو تکمیل بکنید به مثلا خیلی تعداد زیادی اجزایی میرسید که اینا اصلا قابل قسمت نیستن، به هیچ وجه قابل قسمت نیستن. البته میتونید نشونش بدید، میتونید نشونش بدید ولی نمیتونید چاقوروش بندازید به اصطلاح. میگید خب نظرن نمیتونیم چاقو بندازیم، عملا چطور؟ میگه نه این عزم هم عملا نمیتونیم چاقو بندازیم، نظرا چطور؟ رحمن و عقلا. میگه نه رحمن و عقلا عقلنش هم قبول ندارم، اساسا معتقدم از اجزاء لا تتجزا تشکیل میشه. و اگر میگم جسم مرکبه به این معنا، منظورم هم این نیستش که اجزاء بالفعل هستن، بالفعل نیستن، اجزاء بالقوه هستن. خب در انتقاد به این نظر که من فکر کنم نظر همه ما هم هست، در انتقاد به این نظر ایشون به بعضی از ابعاد این سخن کاری نداره. این سخن خیلی کلیدی کار داره که به حسب این وقتی که مونده من اشکال اول رو میخونم، ظاهرن دو تا اشکال بعدی رو باید بعد بخونیم یا اگر وقت داریم که میخونیم، چون سه تا اشکال میکنه به این دیدگاه. حالا اولشون اینه که جزء مفروض که شما دارید میفرمایید، جزئی که دارید الان فرضش میگیرید که همون جزء لا تتجزاست، اگر حجم داشته باشه خب امتداد داره، اگر امتداد داشته باشه، امتداد یعنی نقطه الف تا نقطه ب، درسته؟ امتداد اگر داشته باشه دو تا جانب درست میشه. خب اونجا اینجا دو تا جانب درست میشه. اگر اینجوری باشه عقلا اینجا تقسیم جا داره، هرچند خارجن یا حتی بفرمایید وهمن، حتی بگید واهم هم حتی نمیتونید تقسیمش بکنه، این لازمه تجزاست، عقل که میگید تقسیم جایز میدونه. میگه نه ببینید اگر امتداد داره این قابل تقسیمه. خب این در صورتی که شما بپذیرید که دارای حجم. خب اما اگر که شما بگید که نه این دارای حجم نیست، برای که از این اشکال خلاص بشید بفرمایید که نه این دارای حجم است، اگر اینطوری بفرمایید ما دیگه برامون معنا نداره که اجزایی که حجم نه دارن، اینا چطور میتونن یه جسم زو حجم رو پدید بیارن؟ صدا میاد الان؟ خب من پس همین یک عبارت رو بخونم کار رو متوقف کنم. اما القول الاول المنصوب الى المتکلمین و هو ان الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا اصلا تمر الالت القطع على فواصل الاجزاء و هي متناهیه تقبل الاشارت الحسیه ففیه خب ستا اشکال بهش میشه ففیه یک ان الجزء المفروض ان کان ذا حجم ان کان له جانبون غیر جانب به ضروره اگر حجم دارد خب او طبعا داره دو جانب میشه چون حجم از یه نقطه ای در واقع شروع میشه یه نقطه دیگه خب له جانب غیر جانب به ضروره فیجری فیه الانقسام العقلی و این لم یکن تقسیمه خارجن بلا رحمه به نهایت سقره این تقسیم عقلی رو قبول میکنه هرچند تقسیم خارجی رحمی رو قبول نکنه و این لم یکن له حجم اگرم حجم نداشته باشه که یه مشکل دیگری پدید میاد و اون هم این که امتنع یحصل من اجتماعهی مع غیرهی جسمم زو حجمه خب بخشید که عذیت شدید یک صدا اومد یه هم آخر بله صلواتی محمد بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
خواهش میکنه آقا اشکال نداره حالا یه چیزی بچه ها آهای گرید ایکیز کل اسکرینه این داری باید
نمیدونم
دیگه جمع کنیم برای کلاس فقه مسخره بازی ها
اونجا بود.